خبر صبحانه با خبر امروز. هشدار ایران نسبت به ادامه تحریم‌ها. تهران میگوید از هفته اول اسفند بازرسی‌های آژانس را کاهش خواهد داد. انتشار گزارش‌های درباره دست داشتن ایران در حمله ناکام به سفارت امارات در اتیوپی. ایران میگوید این ادعاها بی اساس و ساخته رسانه‌های اسرائیل است. نگرانی مقام‌های ایران از دسترسی شهروندان به اینترنت ماهواره‌ای. همزمان شورای عالی فضای مجازی خواستار نظارت قضایی بر اکانت‌های پرمخاطب شد. و حضور قهرمان سابق جودوی ایران در تل‌آویو، سعید مولایی با حریف اسرائیلی رقابت می‌کند. سلام و صبح بخیر. امروز سه‌شنبه 28 بهمن ماه. خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. ایران میگوید که از هفته اول اسفند اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی اگر اعضای برجام به تعهدات خود در این توافق عمل نکنند، دولت ناچار به اجرای مصوبه مجلس خواهد بود. مصوبه‌ای که بر اساس آن از نظارت‌های بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تأسیسات هسته‌ای ایران جلوگیری خواهد شد. این در حالی است که واشنگتن همچنان میگوید تنها در صورتی به برجام باز میگردد و تحریم‌های ایران را لغو میکند که این کشور ابتدا کاهش تعهدات برجامیش را متوقف کند. در همین حال وزیر خارجه قطر دیروز در تهران با مقام‌های ایران دیدار کرد. قطر هفته گذشته آمادگی خود را برای کمک به کاهش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن ابراز کرده بود. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
چالشی تازه بر سر راه واشنگتن برای احیای برجام. تهران میگوید که تا چند روز دیگر جلوی برخی از بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را خواهد گرفت.
ایالات متحده
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت که اگر طرف‌های برجام به تعهداتشان عمل نکنند، دولت ایران چاره‌ای جز اجرای این مصوبه مجلس نخواهد داشت.
ایران اگر تا اون روز تعهدات طرف‌های مقابل انجام نپذیرفته شده باشه، دولت مکلفه بر اساس قانون مجلس که پروتکل الحاقی رو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو متوقف کنه. خب این به معنای این هستش که این زمانبر نیست. همان روزی که فرا برسه میتونه به سرعت این اجرا متوقف بشه. این هم به معنای این هستش که نظارت‌های فراپادمانی متوقف میشه.
دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد ایالات متحده را به توافق هسته‌ای با ایران بازگرداند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است که شرط بازگشت واشنگتن به برجام و لغو تحریم‌ها کاهش تعهدات برجامی تهران است.
درباره ایران جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خیلی روشن گفته که اگر ایران اجرای کامل تعهداتش در برجام را از سر بگیرد، ایالات متحده هم همین کار را خواهد کرد. و پس از آن به همراه همپیمانان و شریکانمان از آن به عنوان بستری برای دستیابی به یک توافق طولانی‌تر و مستحکم‌تر استفاده خواهیم کرد.
دونالد ترامپ حدود 2.5 سال پیش واشنگتن را از این توافق خارج کرد و به دنبال آن کارزار فشار حداکثری این کشور علیه ایران آغاز شد. بر اساس توافق هسته‌ای 5 سال پیش، ایران پذیرفته بود که در مقابل لغو تحریم‌ها فعالیت‌های هسته‌ایش از جمله غنی‌سازی اورانیوم خود را کاهش دهد. همچنین تهران به طور داوطلبانه به پروتکل الحاقی پیوست که به این ترتیب دست آژانس را برای بازرسی‌های بیشتر و گسترده‌تر باز گذاشته بود. حالا دولت حسن روحانی به دنبال کاهش تعهدات برجامی خود که به تلافی بازگشت تحریم‌های واشنگتن آغاز کرده بود، در هفته‌های اخیر بر اساس مصوبه مجلس ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم و تولید اورانیوم فلزی را آغاز کرده. خروج از پروتکل الحاقی هم جزء بندهای این مصوبه است که از سوی مجلس اصولگرایان این کشور تصویب شد. بریتانیا، آلمان و فرانسه به تازگی در بیانیه‌ای مشترک از این اقدام ایران ابراز نگرانی کردند و تولید این مواد را گامی در راستای تولید بمب هسته‌ای دانستند. اظهار نظرهای اخیر محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، هم درباره احتمال ساخت بمب هسته‌ای توسط ایران در صورت ادامه تحریم‌ها به نگرانی جامعه جهانی دامن زده است. با این وجود، دیروز سخنگوی وزارت خارجه ایران این موضوع را رد کرد.
موضع جمهوری اسلامی ایران تغییر نکرده. موضع جمهوری اسلامی ایران بر صلح‌آمیز بودن کلیه فعالیت‌های هسته‌ای هستش و این موضع هم تغییری نکرده است. فتوای مقام معظم رهبری در حرمت سلاح کشتار جمعی و سلاح هسته‌ای در جای خودش باقی است.
مقام های ایران از آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا اعضای دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، میگویند تنها پس از لغو تحریم های آمریکا تهران دست از کاهش تعهداتش برمی‌دارد. با آغاز به کار دولت جو بایدن در آمریکا، تهران و واشنگتن اکنون بر سر بهترین راه ممکن برای احیای برجام اختلاف نظر پیدا کردند. هر دو طرف می‌خواهند که دیگری ابتدا به اجرای کامل تعهداتش در برجام بازگردد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران و از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای، جمعه گذشته تاکید کرد که ایران ابتدا باید پول فروش نفت خود را دریافت کند.
این کافی نیست. مهم اینه که نفت ما در میدان فروش بره و غیر از اون مشکلات مربوط به حمل و نقلش، بیمش و همه مسائل جانبیش هم حل شده باشه، نفت برسه دست خریدار و مبلغ نفت و به اصطلاح پرداخت بشه، از طریق بانکی به دست ما برسه. این تأثیر رفع تحریم هست.
شماری از کشورها از جمله ژاپن، فرانسه، عمان، قطر و عراق برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن ابراز آمادگی کردند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، که دیروز با محمد جواد ظریف، همتای ایرانیش، دیدار کرد، هفته گذشته از رایزنی‌های دوحه در راستای احیای برجام خبر داده بود. برخی تحلیلگران میگویند که علی‌رغم پافشاری اصولگرایان تندرو در ایران برای برداشتن قدم نخست توسط واشنگتن در رابطه با برجام، تهران به دلیل فشار اقتصادی شدید ناشی از تحریم‌های واشنگتن ممکن است برای احیای این توافق از خود انعطاف نشان دهد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه سیاتل. آقای روشندل، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده که در صورت عدم لغو تحریم‌های ایران تا هفته اول اسفند ماه اجرای پروتکل الحاقی قطعاً متوقف خواهد شد. آیا این تهدید تأثیری در سیاست آمریکا خواهد داشت و اگر این تهدید عملی بشه، چالش‌ها به چه سمت و سویی خواهند رفت؟
با سلام. به طور یقین این تهدید تغییر سیاست نمیده در واشنگتن و آقای بایدن اون سیاستی رو که خودش فکر میکنه که بهتر هست در این مورد دنبال خواهد کرد. و خصوص باید این رو توجه داشته باشیم که پروتکل الحاقی یک پروتکلی است که خیلی حساس است از بعضی جهات، اگرچه با توافق طرفین اجرا شده، ولی به آژانس اجازه میده که در فاصله خیلی کوتاهی بدون اینکه بخواد اجازه بگیره از ایران مامورای خودش رو بفرسته برای بازرسی. و وقتی شما این پروتکل رو لغو میکنید، به عبارت دیگه میتونید سایت هایی رو از بازرسی مسئول نگه دارید و این خودش شک و شبهه ایجاد میکنه. بنابراین چالش های زیادی پشت سر این قضیه خواهد بود و ایران با این قدم خودش رو در وضعیتی قرار میده که تنها راه باقی مانده براش خروج از MPT باشه، مگر اینکه واقعا در این میان اجازه بده که دیپلماسی کار خودش رو بکنه و از راه‌های دیپلماتیک این مسئله حل بشه. پل‌های ارتباطی یکی یکی داره از بین میره و در حال حاضر بریتانیا با آمریکا هماهنگی کامل داره، اروپایی‌ها کم و بیش هماهنگی دارن و اینا همه تأثیرات همین اقداماتی است که ایران تا به حال انجام داده. و اگر این مورد آخر عملی بشه، مشخص میشه که با پیش شرط نمیشه مذاکره کرد. پیش شرط ها باید برداشته بشه، از طریق گام های کوچک و توافق های کوچک میشه پشت میز مذاکره بشینن و به توافق برسن.
آقای روشنداز، شما به از بین رفتن پل‌های ارتباطی میان دو طرف اشاره کردین. حالا پس از طرح بحث میانجیگری قطر بین ایران و آمریکا، وزیر خارجه این کشور روز گذشته در تهران با مقامات ایرانی دیدار کرده. پیشتر عمان و فرانسه هم برای میانجیگری اعلام آمادگی کرده بودند. چقدر کمک میکنه این وجود کانال‌های ارتباطی میان دو طرف، و آیا مشکل نبود میانجی و پل‌های ارتباطی هست، یا یعنی اینکه مسئله اصلی نبود تفاهم بر سر پیش شرط‌های دو کشور برای نشستن سر میز مذاکره هست؟
اگر ایران واقعا نیاز داشته باشه که از چنین پل ارتباطی استفاده بکنه، در طول این مدت همیشه این پل‌ها بروش باز بوده و امکان مذاکره از طریق رابط وجود داشته. اما اصرار ایران برای عقب نشینی از شرایط برجام در واقع این قضیه رو مشکل‌تر کرده. اقدام به تولید سوخت فلز اتمی، حتی مسکو رو که متحد ایران به حساب میاد وادار کرده که به ایران بگه که یه خورده خیشتنداری بکنه، پاریس، مسکو و غیره. حالا به هر صورت همچنان این پل‌ها میتونه مؤثر باشه، به شرطی که پیش شرط‌ها یا از اون حد بالا بیاد پایین و در حد خیلی کوچیکی باشه، در حد چیزی که سمبولیک نشون بده که به اصطلاح طرفین میخوان با هم دیگه مذاکره بکنن. همین روز گذشته دی از گروگان‌های سابق آمریکایی در آمریکا که در زمان گروگانگیری در ایران گروگان بودن، فشار آوردن به دولت بایدن که پیش شرط دیگری رو اضافه بکنه، و اون این که شهروندان آمریکایی در ایران زندانی هستن، دو تابعیت یا اینها باید قبل از هر مذاکره آزاد بشن. خب اگر بخواین اینطوری زمان رو بکشین، از این شرط ها فراوانه و وقتی مطرح میشه بر صورت دولت ها رو در مخمصه قرار میده که به نوعی بخوان این رو در نظر بگیرن، مگر اینکه بدون پیش شرط، همونطور که عرض کردم، و یا با اقدامات کوچک تدریجی این کار صورت بگیره. آقای جو بایدن هم نمیخواد شرطی رو اضافه بکنه. هدف اصلی جو بایدن حصول اطمینان از این هستش که ایران به سمت اتمی شدن نخواهد رفت، در حالی که اقدامات ایران همه نشون میده که ایران داره همه زمینه ها رو برای اتمی شدن فراهم میکنه و منتظر هستش که خود به خود برجام فرو بپاشه تا او به اصطلاح اتمام حجت کرده و بعد دیگه به سمت اتمی شدن بره. یا دست کم داره این تصویر رو مبادله میکنه و باید جلوی این تصویر رو بتونه به نوعی بتونه بگیره و یا اون رو تغییر بده، و یا اینکه نشون بده که حسن نیت داره و نه نیات پنهانی پشت سر اقدامات.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای روشندل از همراهیتون.
خواهش.
مقام های آمریکایی و اسرائیلی میگویند به شواهدی دست یافتند که نشان میدهد حکومت ایران در حمله ناکام به سفارتخانه امارات متحده در پایتخت اتیوپی دست داشته است. رسانه های دولتی اتیوپی دو هفته پیش خبر داده بودند که مقام های این کشور عده‌ای را به اتهام طرح‌ریزی برای حمله به سفارت امارات متحده عربی در آدیس آبابا دستگیر کردند. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه از قول مقام های آمریکایی و اسرائیلی مدعی شده که وزارت اطلاعات ایران در انجام این عملیات دست داشته. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
مانور نظامی اسرائیل در مناطق شمال این کشور. بنابر اعلام رسانه‌های اسرائیلی، این مانور تمرینی است برای جنگ احتمالی با حزب الله لبنان. چند هفته پیش از آن، ارتش اسرائیل از وضع طرح‌هایی برای مقابله نظامی احتمالی با ایران و متحدانش خبر داده بود.
این خطی اتصال
به طرح‌های عملیاتی جدید دادم.
بنصف لتخنیات چکایموت
تصمیم برای اقدام بر عهده رهبری سیاسی است. با این وجود باید تمام گزینه‌های نظامی آماده باشد.
و همزمان با برگزاری مانور نظامی، باز هم بمباران مناطقی در دمشق و حومه آن، حملاتی که سوریه اسرائیل را عامل آن معرفی کرده. اسرائیل طی سالهای گذشته چند بار مسئولیت حملاتی از این دست را پذیرفته و تأکید کرده است به ایران اجازه نخواهد داد حضور نظامی خود را در سوریه توسعه دهد. تحولاتی همزمان با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و احتمال بازگشت واشنگتن به توافق برجام، توافقی که اسرائیل مخالف آن است.
اخیراً با تغییر دولت در آمریکا، ایرانی‌ها اعلام کردند که خواستار بازگشت به توافقنامه سابق هستند. می‌خواهم موضعم را بیان کنم، موضعی که آن را با همتایانم در سراسر جهان در میان گذاشتم. بازگشت به توافق سال 2015 حتی اگر توافقی مشابه با انجام اصلاحات باشد، اقدامی بد و اشتباه از نظر راهبردی خواهد بود.
همزمان با خبرها از آمادگی‌های نظامی اسرائیل، مقام‌های اسرائیلی به طور تلویحی از مقابله احتمالی با برنامه اتمی ایران سخن می‌گویند.
از دو دولت آمریکا شنیدیم که به ایران اجازه دستیابی به اسلحه اتمی نخواهند داد. اما شاید روش ما برای رسیدن به این هدف متفاوت باشد.
این در حالی است که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی نوشت طرح ناکام حمله به سفارت امارات متحده عربی در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی متعلق به ایران بود، طرحی که خبر ناکامیش هفته پیش منتشر شد. بنابر این گزارش 16 نفر که یکی از آنها در سوئد بود دستگیر شده اند و اعتراف کرده اند که برای سازمان‌های امنیتی ایران کار می‌کنند. این گزارش مدعی شده است ایران اکنون برای گرفتن انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین محسن فخریزاده، دانشمند هسته‌ای، به دنبال اهدافی آسان در آفریقا است. اگرچه سفارت ایران در اتیوپی این خبر را تکذیب کرده، اما تهران از توافق عادی سازی روابط میان امارات و اسرائیل بسیار خشمگین است و ابوظبی را تهدید به پشیمانی کرده.
به دنبال توسعه همکاری میان آمریکا و اسرائیل برای گسترش توافقنامه‌های صلح اسرائیلی عربی، مقابله با چالش‌های مشترک و در رأس آن تهدیدهای ایران هستم.
سیاست‌های ایران به چالشی برای دولت اسرائیل تبدیل شده، چالشی که اسرائیل به دنبال همکاری با متحدانش برای مقابله با آن است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران میگوید کارگروهی برای مواجهه با اینترنت ماهواره‌ای تشکیل شده. ابوالحسن فیروزآبادی اعلام کرده که با آمدن اینترنت ماهواره‌ای ممکن است کل شبکه ملی اطلاعات به خطر بیفتد. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و فناوری اطلاعات از آلمان. آقای تجلی مهر، ما بحث اینترنت ماهواره‌ای شروع کنیم. چه شرکت‌هایی بر روی این پروژه کار می‌کنن و چه زمانی عملی خواهد شد این مسئله؟
خب ببینید، اینترنت ماهواره یعنی دسترسی به اینترنت از طریق ارتباط با ماهواره که خیلی سال وجود داره. اینو ماهواره‌های ایریدیوم، سرعیا در منطقه خاورمیانه و چند تا شرکت‌هایی که تجهیزات ماهواره‌ای دارن رو دارن ارائه میدن. به هر حال تلفن‌های خاصی لازم داره، آنتن لازم داره و در داخل ایران هم این در اختیار هست. همین بانک‌های ایرانی همشون از طریق ماهواره به هم دیگه وصلن، یعنی این ارتباط وجود داره. بحثی که الان به راه افتاده که در واقع به شرکت مثل سپیس ایکس و سپیس لینک اینها مطرح هستش، اینها میخوان در سطوح خیلی پایین‌تر، اون در واقع فاصله گروه بر 300 تا 400 کیلومتر از زمین که ما بهش میگیم لو اوربیت سپیس، اونجا میخوان ماهواره های رو نصب کنن. به هر حال اینا طرحی است که وجود داره، این آقای ایلون ماسک خیلی دنبالشه و میخواد 12,000 ماهواره اونجا در واقع بذاره که اینها بتونن با یه فاصله خیلی کمتر و با پهنای باند خیلی بیشتر نسبت به ماهواره های موجود اینترنت ارائه بدن. ماهواره موجود ماهواره هستن که در واقع جیو استیشنر هستن، اینها در فاصله 35,000 کیلومتری قرار دارن و جاشون هم تکون نمیخورن. ماهواره هایی که توی لو اوربیت مثل این در واقع ماهواره جدید بخوان نصب بشن، اینا باید با سرعت زیاد دور کره زمین بچرخن، منتها به هر حال چون فاصله شون به زمین خیلی کم در هست میتونن پهنای باند بیشتری در اختیار کاربران قرار بدن. منتها به هر حال برای این کاربران هم این لازمه این هستش که تلفن‌های مخصوص یا گیرنده‌های مخصوص داشته باشن برای این کار. اینا هنوز مسئله است که هنوز حل نشد. به هر حال این خیلی خلاصه در واقع گفته باشم، این تکنولوژی هستش که الان دربارش داره صحبت میشه.
خب جمهوری اسلامی سالهاست که تلاش میکنه تا استفاده کاربران داخلی از شبکه جهانی اینترنت رو محدود و کنترل کنه. چقدر موفق بوده در این امر و این شبکه ملی اطلاعات چقدر گسترش پیدا کرده از سوی حاکمیت؟
خب این که چقدر موفق بودن، اینو فقط با این میشه توضیح داد که امروز هر نوجوان 12 سال به بالا بلده با فیلتر شکن کار کنه و تمام اینها رو دور بزنه و میبینیم که چقدر حضور فعال اتفاقا توی سایت هایی دارن که همشون در فیلتر هستن در ایران، مثل فیسبوک و توییتر و خیلی سایت های دیگه. در واقع میشه گفتش که جمهوری اسلامی کاملا شکست خورده در این زمینه. اصلا اون اول هم که 10 تا 12 سال پیش هم که خیلی شروع کردن این کار رو گسترش بدن همینطور بوده. 10 سال هم هست از اینترنت ملی دارن صحبت میکنن. پول بسیار زیادی خرج شده، فکر میکنم توی خبرهای خودتون بودی در رقمی مثل که اگه اشتباه کنم 11,000 میلیارد تومان که یک رقم در واقع نجومی و افسانه است. این رو اون موقعی که خودشون اعلام کردن فکر میکنم 10 ماه پیش بود، اردیبهشت ماه بود امسال، اون موقع من تخت میذارم به نرخ اون موقع میشد یه چیز حدود 1.3 میلیارد دلار. با این پول ما واقعا میتونستیم این کشور صنعتی آلمان رو نصفش از اول دیجیتال کنیم. اینها این رقم خرج کردن، معلوم نیست کجا رفته. من همین بارها پرسیدم که بیان توضیح بدن که واقعا در زاویه مهندسی این پول کجا خرج شده، این شبکه چیست. ببینید شبکه ملی اینترنت که اینها صحبتشو میکنن زیر ساختار نمیخواد، همین زیر ساختار فعلی است، فقط دسترسیاشو به خارج از کشور باید محدود کرد. کاری که اینها در واقع به عنوان اینترنت ملی مطرح میکنن، یعنی سرویس دهنده رو بیارن داخل کشور و درگاه کشور به خارج رو ببندن یا کنترل بکنن به هر شکلی. در این زمینه خیلی پول زیادی خرج شده، در واقع پولهای بس که بین خودشون پخش شده، پروژه های تعریف کردن و یه عده به نون آبی رسیدن، ولی در این زمینه میتونم بگم که اینها پیشرفت خاصی نداشتن و این پروژه است که از قبل شکست خورده.
خب از سوی دیگه در ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی برای محدودسازی نشر اخبار و اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی، شورای عالی فضای مجازی در تازه‌ترین مصوبه خودش اعلام کرده که هر گونه درگاه نشر، هم از وبسایت، اکانت اینستاگرام، توییتر یا کانال تلگرام که بیش از 5000 مخاطب یا عضو داشته باشه، باید تحت نظارت دستگاه‌های قضایی و دولتی قرار بگیره. این سیاست محدود یا مسدودسازی آیا اصلاً شدنی هست یا اینکه مثل پروژه فیلترینگ که شما بهش اشاره کردین شکست می‌خوره؟
خب ببینید، مشابه این کار قبلا هم کردن. اگه به خاطر داشته باشید چند سال پیش مثلا گفتن هر کسی می‌خواد وبلاگ را بندازه. ببینید کی بوده قضیه، مال 10-15 سال پیش که وبلاگ نویسی خیلی رشد پیدا کرد. اینها یه زمانی وسطاش گفتن که هر کسی باید وبلاگ را بندازه، باید وبلاگ رو ثبت کنه، یعنی ما مشخصات رو داشته باشیم، پیشناسنامه‌اش داشته باشیم، بسیار از این صحبت ها. و خب دیدیم که نتیجه نگرفتن. بعد مثلا گفتن که کسانی که از مسنجر هم استفاده کنن، بعد هم مسنجر رو پیام رسانه داخل استفاده بکنن، این هم شکست خورده. این هم به نظر من تو همون مسیر هست. فقط همونطور گفتم این در این وسط یک سری شبهه ایجاد میشه، طبیعیه که کاربران دوچار مشکل خواهند شد. همه کس که نمیخواد با فیلترینگ سر کله بزنه، فیلتر شکن بگذاره، دسترسی ها محدود خواهد شد. یعنی از زاویه نمیخوام بگم که فیلترینگ هیچ تأثیری روی زندگی مردم نگذاشته، ولی دسترسی روی تعداد زیادی رو سخت میکنه. حالا یه ده هستن که به هر قیمت نمیپذیرن سیاست حکومت رو باش مقابله میکنن و همونها همون پروژه رو به شکست کشوندن، ولی در مجموع دردسرساز خواهد بود. ولی این هم من گمان میکنم تنها نفعی که خواهد داشت این استش که با این شبهه‌ای که ایجاد میکنن یه سری پروژه جدید تعریف کنن، یه دست دوربریاشون به پول و پله برسن. این به نظر من تا به حال به این صورت بوده و فکر میکنم همینطور هم ادامه پیدا خواهد کرد.
بله بسیار سپاسگزارم محمود تجلی مهر از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی دوباره لوایح جنجالی گروه ویژه اقدام مالی FATF توسط این مجمع خبر داده. تصویب نشدن این لوایح در ایران منجر به قرار گرفتن نام این کشور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی شده بود. حالا محسن رضایی گفته که دولت حسن روحانی با پیشنهادی جدید این لوایح را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده است. مهران کریمی و جزئیات بیشتر.
در صورت رد یا تصویب این لوایح چه آثاری
بعد این محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی لوایح FATF تا پایان سال 1399. ماه گذشته هم صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده بود که به درخواست رهبر حکومت ایران علی خامنه ای و رئیس جمهوری حسن روحانی بررسی لوایح FATF آغاز شده است. ایران به دلیل خودداری از تصویب دو لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سال گذشته دوباره در لیست سیاه FATF قرار گرفت. آمریکا ناشی از مخالفت شورای نگهبان و عدم تصمیم گیری مجلس تشخیص مصلحت نظام است.
تصویب یا رد این لوایح مانند موضوع برجام عملاً تصمیمی هست که به هر حال رهبر جمهوری اسلامی و دیگر نهادها مانند شورای عالی امنیت ملی میگیرن و به هر حال مجمع تشخیص هم معمولا اون تصمیم را اجرا میکنه. صحبت‌های آقای رضایی هم به هر حال نشان از اون داره که اعضای مجمع به نوعی تمایل دارن که این لوایح را تصویب بکنن، اما نمیخوان که اون صحبت‌های قدیمی که در رد این لوایح کردن به هر حال دوباره مطرح بشه.
نگرانی برخی مخالفان از تصویب لوایح FATF جلوگیری این سازمان از دور زدن تحریم‌های وضع شده علیه ایران است. به همین دلیل معتقدند که تصویب لوایح FATF باید بعد از لغو تمام تحریم‌ها علیه ایران انجام شود.
به نظر میرسه که به هر حال این موضوع لوایح، هرچند که به هر حال ممکنه با تحریم یا کمک ایران به گروه‌های نظامی مرتبط باشه، ولی ردش دلیل اصلی ردش توسط مجمع شورای نگهبان تنها این موضوع نبوده و شرایط سیاسی هم تاثیرگذار بوده. الان هم ممکنه که به هر حال اعضای مجمع بخوان این رو به یه شکلی کش بدن که تا انتخابات ریاست جمهوری طول بکشه.
هدف کارگروه FATF جلوگیری از پولشویی و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی است. پیشتر هم در مهر ماه امسال علی شریعتی یکی از اعضای اتاق بازرگانی به مشکلاتی که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF برای واردات دارو ایجاد کرده است اشاره کرد.
همه می دانند این انتقال پول برای واکسن و درمان مردم است، اما انتقال پول در شرایطی که ما در لیست سیاه FATF قرار داریم دشوار است. در همه دنیا پول به راحتی منتقل می شود، اما چرا واکسن ما با این همه خواهش، التماس و واسطه به دستمان می رسد؟ چون به دلیل تحریم ها و لیست سیاه FATF نمی توانیم مبادلات خود را به درستی انجام دهیم.
کشورهایی که در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار می گیرند، اجازه هر گونه نقل و انتقال پولی و مالی با کشورهای عضو را ندارند. تقریبا تمام کشورها عضو این سازمان هستند.
قبلا مقامات دولت اعلام کردند که این موضوع باعث میشه که حتی کشورهایی مانند چین یا روسیه یا کشورهایی که به نوعی شریک ایران محسوب میشن هم با ایران مبادلات تجاری نداشته باشن و منوط بکنن این مبادلات را به تصویب این لوایح.
از آنجایی که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بلوکه شدن بخشی از منابع ایران در کشورهایی مانند کره جنوبی، چین و هندوستان که نفت ایران را خریداری کردند و همراه داشته است، بسیاری خوشبینند که تهران چاره جز تصویب لوایح این سازمان نداشته باشد.
یعنی هیچ کدام عقل نداشتند، هیچ کدام تدبیر نداشتند، دولت ایرانم که لایحه داده تدبیر نداشته، مجلس ایرانم که تصویب کرده اون هم باز تدبیر نداشته، شورای نگهبانم که امضا کرده اون هم تدبیر نداشته، که نمیشه که نمیشه کشور رو داد دست 20 نفر و بگیم هر تصمیم گرفتن ما تابعیم. نه خیر.
مهران کریمی، رادیو فردا.
ملت بزرگ ایران.
کلیات لایحه بودجه 1400 کل کشور که 14 بهمن ماه از سوی نمایندگان مجلس رد شده بود، بعد از پس فرستاده شدن به دولت و بازبینیان بار دیگر به دستگاه مقننه بازگشت. کلیات اصلاحی لایحه بودجه امروز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد. برای صحبت در این رابطه فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس همراه ماست. آقای خاوند، چه تفاوت‌هایی وجود داره بین متن اصلاح شده لایحه بودجه 1400 و متنی که پیش از این از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود؟
میدونین که این لایحه آخرین لایحه در دوران 8 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی است و از موقعی که به مجلس تقدیم شد در 12 آذر ماه گذشته تا به امروز راه پرپیچ و خمی رو طی کرده. یادآوری بکنیم که کلیات متن پیشنهادی دولت 9 دی ماه به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید، بعد 14 بهمن با تغییرات نسبتاً مهم به صحن علنی مجلس رفت که به تصویب نرسید و به دولت پس فرستاده شد. دولت لایحه رو اصلاح کرده و از قرار معلوم این اصلاحیه امروز سه‌شنبه در مجلس به رأی گذاشته میشه. اما تفاوت‌های موجود بین لایحه اصلاح شده و لایحه قبلی که به اون اشاره کردید اینا چیا هستن؟ در اصل تفاوت بنیادی وجود نداره بین دو متن. در لایحه قبلی بودجه عمومی 841 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، حدود 60% بیشتر از قانون بودجه 99. در متن تازه بودجه عمومی این حجم انبساطی تر شده و رسیده به 854 میلیارد تومان. هم در متن قبلی و هم در متن اصلاحی بودجه عمرانی فدای هزینه های جاری شده. نرخ ارز 4200 تومانی هم در لایحه قبلی بود هم در لایحه اصلاحی. در مجموع این لایحه اصلاحی اگر کلیات اون به تصویب برسه همون تأثیرات بدی رو بر متغیرهای اقتصاد کلان خواهد داشت که لایحه قبلی. سقوط بودجه عمرانی ضربه دوباره‌ای هست به نرخ رشد و حجم انبساطی بودجه عمومی هم طبعا زمین ساز تورم هست. به علاوه متن اصلاحی همونقدر غیر شفافه که متن قبلی، چون در هر دو بعد 4 نرخ در نظر گرفته شده برای قیمت دلار.
آقای خوبان، دولت در لایحه قبلی قیمت هر بشکه نفت رو 40 دلار محاسبه کرده بود، ولی در لایحه اصلاحی برای صدور هر بشکه 50 دلار در نظر گرفته شده. آیا نفت بشکه 50 دلار واقع بینانه است؟
ببینید، در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت در کانال 60 دلار نوسان میکنه و این امیدواری وجود داره که با گسترش تزریق واکسن و عقب نشینی کرونا اقتصاد جهانی دوباره جان بگیره و قیمت نفت بالا بره. بنابراین اصل رقم 50 دلار برای هر بشکه غیر واقع بینانه به نظر نمیرسه. ولی ایران در وضعیت خاصی است و سطح درآمدش از محل نفت عمدتاً بستگی داره به اینکه رابطش با آمریکا در چه مسیری پیش بره و کار تحریم ها به کجا برسه. این اصل مسئله است.
پس سرانجام لایحه بودجه، آیا مجلس این بار کلیات لایحه اصلاحی دولت رو تصویب خواهد کرد؟
گویا امروز پیش از نشست علنی مجلس یک نشست غیر علنی برگزار میشه برای پیدا کردن راه‌های تعامل بین قوه مقننه و قوه مجریه. لایحه بودجه 1400 بیش از لوایح سالهای گذشته رنگ و روی سیاسی به خودش گرفته، ولی از قرار معلوم این بار احتمال تصویب کلیات بودجه زیاده برای جلوگیری از یک بحران تازه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای خوابند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
گزارش‌های رسمی در ایران از افزایش ابتلا به گونه‌های جهش‌یافته ویروس کرونا در این کشور خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها بیش از 7 نفر تنها در استان قزوین به گونه جهش‌یافته کرونا مبتلا شدند. وزیر بهداشت ایران که به این استان سفر کرده نسبت به خیز جدید بیماری هشدار داده. آقای نمکی در عین حال اظهار امیدواری کرده که تا پایان سال جاری گروه‌های پرخطر در ایران واکسینه شوند. این در حالی است که شواهد از روند کند واکسین در ایران حکایت دارند. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از مهیار طهماسبی.
اعلام خطر میکنم به همه عزیزان که با این ویروس با سهل‌انگاری مبارزه نباید کرد. خیلی باید حواسمون جمع کنیم.
پس از اینکه کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو از ابتلای بیش از 7 نفر به گونه جهشیافته ویروس کرونا در استان قزوین خبر داد، وزیر بهداشت ایران به این استان سفر کرد.
الان دیگه من اعتقاد ندارم اون 7 تا کیس شماست. امروز من اعتقاد دارم که شما به مراتب بیشتر از این در این مجموعه گرفتارید. نه شما، عزیزان من در استان البرز، عزیزان در استان زنجان، عزیزان در استان تهران.
به نظر می رسد خیز جدید ابتلا به بیماری کرونا که نشانه های آن در استانهای غربی و جنوبی ایران دیده می شد، چهره عبوس خود را در استانهای مرکزی ایران نشان داده است.
نسبت به کرونای معمولی، کرونای بریتانیایی که جهشی یافته هستش، در افراد زیر 20 سال بیشتر دیده میشه. شدت سرایت پذیری این بیماری فوق العاده زیاده. نکته دیگه که باز حائز اهمیت هست، علائم این بیماری سریعا شدید میشه و به فرم شدید ممکنه که تظاهر پیدا بکنه. قبلا فکر میکردن که مرگ و میر این بیماری نسبت به کرونای قبل تفاوتی نداره، که متوجه شدن که اخیرا در مطالعه‌ای که در لنست هم چاپ شده متوجه شدن که مرگ و میر این در واقع کرونای بریتانیایی نسبت به کرونای قبلی متاسفانه بیشتر هست.
روز گذشته حتی در آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران هم که در صحت آن همواره تردید وجود داشته، افزایش در میزان ابتلا و تعداد جان باختگان دیده شد.
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 83 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 بودیم و با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 59028 نفر رسیده است.
در حالی که آمار روشنی از تعداد افراد واکسینه شده در ایران در دسترس نیست، مقامات ایران از واکسیناسیون افراد آسیب پذیر تا پایان سال جاری میگویند.
در رابطه با واکسیناسیون گروه های آسیب پذیر مثل پرسنل خط مقدم ما در جبهه سلامت، افراد بالای 65 سال و همینطور بیماران خاص و زمینه‌ای، ما امیدواریم که بتونیم تا آخر سال این گروه آسیب پذیرمون رو انشالله واکسینه کنیم با واکسن‌های وارداتی.
مقامات ایران همچنین با امیدواری از واکسن‌های تولیدی خود سخن می‌گویند. پیشتر حجت الله نیکی ملکی، سخنگوی ستاد اجرایی فرمان امام، از درخواست رسمی کشورهای خارجی برای خرید نخستین واکسن ایرانی کرونا خبر داده بود. این در حالی است که واکسن‌های تولیدی ایران همگی در مراحل آزمایش‌های اولیه قرار دارند و هیچ تاییدیه یا بررسی از سوی مراجع معتبر جهانی درباره آنها موجود نیست. در این حال وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از صادرات شعر کرونایی سخن می‌گوید.
تجربه شاعرانه کرونایی را با جهان مبادله کنیم. این یکی از فرصت‌های گفتگوی شعر ایران با جهان است.
در آن سوی جهان، در بریتانیا تعداد افراد واکسینه شده از مرز 15 میلیون نفر گذشته و دولت از تعدادی از مقررات سختگیرانه خود کاسته است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در بازدید از مراکز واکسیناسیون از پرسنل درمانی این کشور قدردانی کرده است. پیشگام در سرعت واکسیناسیون اما همچنان اسرائیل است که توانسته نزدیک به 75% از افراد جمعیت خود را واکسینه کند. روز گذشته بزرگترین ارائه دهنده خدمات درمانی اسرائیل از کاهش 94% موارد بیماری کووید 19 علامت دار در میان افرادی که واکسن فایزر را دریافت کردند خبر داد. به نظر می رسد که اسرائیل می تواند اولین کشوری باشد که سرانجام مردمش را از محدودیت های ناشی از همه گیری ویروس کرونا برهاند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، بحث افزایش موارد ابتلا به ویروس جهشی یافته معروف به ویروس انگلیسی در شهرهای مختلف ایران مطرح هست. آیا باید محدودیت‌ها افزایش پیدا کنند؟ چه راه‌هایی هست برای به حداقل رسوندن خطر ابتلا به این نوع از ویروس کرونا؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، متاسفانه ویروسی که فرمودید الان میزان ابتلاش خیلی به زودی و خیلی سریع داره افزایش پیدا میکنه و به صورت تصاعدی داره بالا میره. به نظر میرسه که این ویروس مدت هاست که در ایران جایگزین شده با ویروس های قبلی و ورژن های قبلی ویروس کرونا، به همین دلیل این نگرانی وجود داره و سرعت اون بسیار زیاد هست، به طوری که خود وزیر بهداشت اعلام کرد که وقتی ما ظرف دو هفته افزایش آمار رو داریم در مورد این ویروس، 72 ساعت کافی هست که این ویروس بتونه به صورت تصاعدی رشد پیدا بکنه و در واقع منتشر بشه همه جا. به همین دلیل این مراقبت ها باید مثل قبل انجام بشه تا زمانی که واکسیناسیون به اون میزان لازم در سطح جامعه نرسه. همونطور که اشاره فرمودید، بهترین راهکار مراقبت های فردی و رعایت پروتکل های اجتماعی هست، چیزی که طی 3 ماه گذشته جواب داد و باید دوباره برگشت به اون مراعات و مراقبت های محکم تا از شر این در امان بمونیم.
آقای دکتر عطاری، آیا مشخص شده که افرادی که به ویروس کرونا پیشتر مبتلا شده بودند باز هم خطر ابتلا به این نوع جهش یافته در اونها وجود داره یا نه؟
خب این کاملا مشخص بوده از قبل هم، حتی به نوع خود ویروس که قبلا هم فرد مبتلا شده بوده باز هم امکان ابتلا مجدد به همون نوع ویروس هم وجود داره. حالا که ورژن های جدید اومده، این خطر ابتلا مجدد باز هم بیشتر هست. ما نمونه های ابتلا رو میبینیم. به همین دلیل هست که هیچگاه اصرار و تاکید و در واقع باور به این که اگر کسی مبتلا شد دیگه مبتلا نمیشه وجود نداشته و نداره، و باید واکسیناسیون حتی در همین افرادی که مبتلا شدن هم باز انجام بگیره تا به اون ایمنی لازم برسیم.
حداقل زمانی که این پادتن، این آنتیبادی در بدن تولید میشه و ماندگار هست چقدر هست؟
مطالعات زیادی انجام شده، اما از اونجایی که واکسن هنوز زمان زیادی از شروع در واقع تلقیحش به همه نگذشته، خیلی زیاد نمیشه مطمئن بود راجع به این زمان. اما به نظر میرسه حداقل بعد از 1 سال هر واکسنی با هر شرایطی نیاز به تجدید و یادآور خواهد داشت، چون علاوه بر اون که میزان ایمنی در خود فرد کاهش پیدا میکنه، ورژن های جدیدی که طی این 1 سال میان خودشون رو مقاوم میکنن نسبت به واکسن. به همین دلیل حداقل 1 سال رو به نظر میرسه که حتما لازم خواهد بود، نیاز به یادآور. اما مطالعات بعدی بعد از گذشت 6 ماه یا 1 سال شاید نشون بده که این زمان به کمتر از اون و به حدود 6 ماه تقلیل پیدا بکنه.
خب شما در مورد واکسن توضیح دادیم، من در مورد افرادی که مبتلا شدن و بهبودی پیدا کردن ازتون پرسیدن. در مورد افرادی که مبتلا شدن این پادتن چقدر در بدن باقی میمونه؟
در مورد اینها هم باز خیلی متفاوت هست. بعضی ها به نظر میرسه بین 2 تا 3 ماه بیشتر دوام نداره. به همین دلیل شرکت های سازنده در واقع تاکیدشون بر این هست که 3 ماه بعد از گذشت ابتلا نیاز هست که واکسیناسیون انجام بشه و بیشتر از 3 ماه تاییدی در واقع براش زیاد وجود نداره.
آیا دادن تست های آنتیبادی و آنتیژن به نظرتون توصیه میشه؟ راهکار مفیدی هست؟
برای تشخیص این تست ها تاکید نمیشه و تاییدی براش وجود نداره، اما برای مطالعات جمعیتی و درصد ابتلا در جامعه و چگونگی پیشرفت در جامعه و یا زمان برگشت بیمار به کار و احتمال اینکه دیگه در واقع مشکلی اون رو تهدید نمیکنه یا اطرافیانش، این میتونه مورد توجه قرار بگیره. اما برای تشخیص بیماری که اینکه فرد آیا الان مبتلا هست یا نه، این تست های آنتیژن آنتیبادی نمیتونه مورد توجه قرار بگیره، چون زمان زیادی لازم هست تا از ابتلا بگذره تا اینکه این آنتیژن های آنتیبادی ها در خون فرد قابل تشخیص باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
سعید مولایی، قهرمان ایرانی جودو جهان که در اعتراض به منع مبارزه با نماینده اسرائیل به آلمان پناهنده شده بود و حالا برای تیم ملی مغولستان مسابقه می‌دهد، برای شرکت در رقابت‌های گرند اسلم وارد اسرائیل شد. در رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست تا صحبت کنیم. مهدی، سفر سعید مولایی به تل‌آویو در رسانه‌های ورزشی دنیا بازتاب زیادی پیدا کرده. از اهمیت این رویداد برامون بگو.
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. خیلی جالبه که سال 1974 وقتی بازی‌های آسیایی در تهران برگزار شد، کاروان ورزش اسرائیل هم حضور داشت. در بسکتبال قهرمان شدن، فوتبالشون دوم شد. 61 ورزشکار و کاروانی بیش از 100 نفر. اما خبر اصلی در اون مسابقات این بود که چین در بازی ها حضور داره، چون چینی ها دو دهه حضور پیدا نمی کردن در مسابقات بین المللی و محروم بودن و این محرومیت با رایزنی سیاسی ایران از میون برداشته شد و مسئله حضور چین خبرساز بود در ایران و در دنیا. جالبه که سیاست چقدر بازیچه قرار میده عرصه ورزش رو. نظام جمهوری اسلامی ایران با منع ورزشکاران باعث میشه که سفر یک ورزشکار به یک کشوری تبدیل به خبر اول بشه در عرصه ورزش و به هر حال بسیار اتفاق مهمی هم هستش. سعید مولایی اصلا به همین خاطر از ایران رفت، به آلمان پناهنده شد، بعد به مغولستان رفته با اون کشور قرار داد بسته براشون مسابقه بده. یعنی کره زمین رو دور زده فقط برای اینکه بتونه طبق مقررات بین المللی در مسابقات حضور پیدا بکنه و به همین خاطر در گرند اسلم تل آویو هم شرکت کرده. اتفاق فوق‌العاده مهمیه و نشون میده که تاکید مکرر نظام جمهوری اسلامی که ورزشکارای ما با انتخاب خودشون با حریفان اسرائیلی مسابقه نمیدن چقدر دروغ و غیر واقعیه.
مهدی، از خود گرند اسلم تل آویو هم برامون میگی که به چه شکل هست مسابقات و قراره که با چه رقبایی مسابقه بده؟
مسابقات بسیار مهمی از این لحاظ که ورزشکارا سعی میکنن رنکینگ بالاتری داشته باشن، چون هر کی رنکینگش بالاتر باشه در دوره‌های مقدماتی المپیک با حریفان آسانتری مواجه میشه. سعید الان در این مسابقات ضمن اینکه موتی ساگی رنگ شماره 1 دنیا اسرائیلیه، سه نماینده دیگه از اسرائیل هم حضور دارن. به احتمال زیاد برای اولین بار سعید رو در برابر حریف اسرائیلی خواهیم دید.
خب بریم سراغ کشتی. اولین وزن از انتخابی تیم ملی کشتی آزاد ایران برگزار شد. در این مسابقه چه اتفاقاتی رخ داد؟
خیلی عجیبه که همه دنیای کشتی مخصوصا کشورهای تراز اول مسابقات قانونمند انتخابی دارن. من که خودم اخبار کشتی رو از صدر تا ذیل با جزئیات دنبال میکنم، نمیدونم انتخابی کشتی به چه صورتیه. هر وزنی یک تاریخ جداگانه داره، هر وزنی به یک صورته. توی وزن دو نفر هستن، توی وزن سه نفر هستن و تاریخاش جداگانه است و اصلا معلوم نیست اونی که برنده میشه. گفتن شاید انتخاب نشه طبق اصلا هیچ جای دنیا کشتی انتخابیش اینجوری نیست که به این شکل سلیقه‌ای و غیر قانونی داره برگزار میشه. مشخصه که کادر فنی تیم ملی نفراتی که مد نظرشون هست رو به هر ترتیبی میخوان ببرن المپیک و این غیر قانونیه، حتی مغایر با اساسنامه و قوانین فدراسیون کشتیه و اعتراضات بسیاری رو هم در سطح جامعه کشتی برانگیخته.
خب بریم سراغ اولین گرند اسلم سال در تنیس که داره به روزهای پایانیش نزدیک میشه. مهمترین اتفاقات چه بوده تا این لحظه؟
مهمترین اتفاق حذف دومینیک تیم بود، قهرمان یو اس اوپن و فینالیست پارسال که در برابر گریگور دیمیتروف شکست خورد. نادال و جوکوویچ جزو کسایی بودن که به هشتای برتر راه پیدا کردن با مصدومیت و اتفاق مهمتر این بود که روسیه سه تا نماینده داشت در هشت نفر، روبلف، مدودف و از همه مهمتر اصلان کاراتسف که اصلا در جدول اصلی حضور نداشت و در اتفاقی نادر در گرند اسلم ها تونست از جدول مقدماتی به جدول اصلی بیاد و به جمع هشت نفر برتر راه پیدا کنه.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی.
مرسی مهدی جان.
اما ماجرای ورود سعید مولایی به اسرائیل برای شرکت در گرند اسلم تل آویو مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی هم قرار گرفته. بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از آنها.
حضور سعید مولایی جودوکار سرشناس ایرانی و نام‌آور در گرند اسلم اسرائیل و در خاک این کشور از طرف مغولستان در شبکه‌های اجتماعی هم مثل خیلی از رسانه‌ها و در 24 ساعت گذشته بازتاب زیادی داشته. خیلی از کاربرها با انتقاد از سیاست‌های اسرائیل ستیز جمهوری اسلامی در واقع بر ضرورت عادی شدن رابطه و صلح میان دو کشور بین ایران و اسرائیل بعد از گذشته 4 دهه و بیش از 4 دهه تاکید کرد. خیلی از اونها هم با هشتگ پیمان کوروش به نوعی یادآوری کردند صلح میان چند کشور عربی و عادی شدن روابط کشورهای عربی با اسرائیل رو که به پیمان ابراهیم معروف بود و در این مورد نوشتند. در مقابل طرفداران جمهوری اسلامی اما سعید مولایی رو به شدت سرزنش کردند. مثلا مهدی در توییترش گفته که تو چطوری میتونی در کشوری که به تعبیر این کاربر جعلی هست، این کاربر طرفدار جمهوری اسلامی، خوشحالی کنی و در اونجا حضور داشته باشی و مملکت آبا اجدادیت رو رها بکنی. در مقابل سینا اشاره کرده به همین موضوع و گفته که بسیار کار خوبی کرد که هم از ایران رفت و تن نداد به قوانین اسرائیل ستیز جمهوری اسلامی و همین که رفت اسرائیل مسابقه بده. اسرائیل چه هست و که هست به خودش مربوطه، اولویت ما باید رفاه مردم خودمون باشه و عادی شدن رابطمون با کشورهای دیگه. ما باید با دنیا کنار بیایم، نه اینکه فقط برای رون مرگ بفرستیم. کاربرهای دیگری هم همونطوری که گفتم اشاره کردن به ماجرای صلح کشورهای عربی برای کشورهای عربی و اسرائیل. محمد ایزدی در توییترش نوشته که صلح جدید اعراب و اسرائیل رو پیمان ابراهیم نام گذاشتن، چون هر دو دین اسلام و یهودیت هم ریشه هستند و ادیان ابراهیمی هستند. صلح میان ایران و اسرائیل رو هم خیلی ها به درستی پیمان کوروش یا صلح کوروش نامیدن، چون هم ریشه تاریخی داره بین این دو تمدن مهم در خاورمیانه به تعبیر این کاربر، و هم یک ضرورت برای بهبود اوضاع منطقه هست، اوضاع خاورمیانه هست در جهان کنونی و برای بهتر شدن اوضاع مردم. سام رجبی که خودش قهرمان هست و او هم مقیم خارج از کشور هست و مخالف جمهوری اسلامی، در توییترش اشاره کرده به حضور سعید مولایی در اسرائیل و گفته که به جنگ پسر، مدال تو خاری خواهد بود در چشم سردمداران جمهوری اسلامی. کاربر دیگری هم گفته چقدر ملت ایران باید هزینه شعارهای اسرائیل ستیز جمهوری اسلامی رو بدن و چقدر ما باید برای یک شعار کهنه متحمل ضرر و زیان بشیم. اما برخی کاربرها هم اشاره کردن به همزمانی حضور سعید مولایی با گفتگویی که رضا پهلوی فرزند پادشاه پیشین ایران با یک روزنامه اسرائیلی داشته. شاهزاده رضا پهلوی در اونجا میگه که شک ندارم که فرزندان کوروش بزرگ همیشه در قلب خود جایگاه ویژه‌ای برای مردم اسرائیل قائل هستند و روزی خواهد رسید که رابطه دو کشور مثل گذشته در حکومت پیشین عادی بشه و به یک صلح پایدار دست پیدا کنه.
اسب دریایی سفید یکی دیگر از تنوع‌های زیستی زمین است که در خطر انقراض قرار دارد و تنها در سواحل استرالیا یافت می‌شود. در دهه گذشته به دلیل رفت و آمد بیش از حد قایق‌ها و استفاده از لنگر کشتی‌ها 90% زیستگاه این موجودات از بین رفته. حالا گروهی از محققان و فعالان محیط زیست به کمک اسب‌های دریایی آمدند تا از انقراضشان جلوگیری کنند. گزارشی ببینیم در این مورد.
به هتل اسب‌های دریایی استرالیا خوش آمدید. این موجودات در حال انقراض در محیطی پیش ساخته در سواحل سیدنی زندگی می کنند. گروهی از محققان استرالیایی این هتل را برای پرورش و رشد اسب‌های دریایی آماده کردند. زیستگاه اسب دریایی سفید به دلیل فعالیت‌های انسانی در خطر نابودی قرار گرفته. این ماهی کوچک که با نام اسب دریایی سیدنی هم شناخته شده تنها در سواحل شرقی استرالیا یافت می‌شود. محققان استرالیایی برای افزایش جمعیت اسب‌های دریایی و بازسازی زیستگاه آن پروژه هتل را راه اندازی کردند.
در دهه گذشته جمعیت اسب‌های دریایی به خاطر نابودی زیستگاهشون کم شده. ما تلاش می‌کنیم با رهاسازی بچه اسب‌های متولد شده جمعیتشون رو افزایش بدیم و شرایط رو برای تولید مثلشون فراهم کنیم.
محققان در این پروژه قفس‌هایی را به عنوان محیط تولید و رشد اسب‌های دریایی آماده می‌کنند. در ماه مارس 9 هتل اسب‌های دریایی در عمق سواحل سیدنی قرار داده شد. در طی 2 ماه این قفس‌ها از مرجان، جلبک و اسفنج دریایی پوشیده می‌شود تا محل زندگی مناسبی برای مهمانان کوچک ایجاد شود. تنها در تولید مثل 3 گونه حیوان در زمین جنس نر باردار می‌شود. اسب‌های دریایی یکی از این 3 تنوع زیستی هستند که تخم‌های اسب ماده در کیسه مخصوص اسب نر رشد می‌کند. محققان اسب‌های دریایی را در محیط آموزشگاه پرورش می‌دهند و بعد آنها را به خانه‌های جدیدشان منتقل می‌کنند. در ماه مه نزدیک به 100 اسب دریایی در این قفس‌ها رها شدند. محل زندگی طبیعی اسب‌های دریایی سفید یکی از مناطق پرجمعیت استرالیا است. رفت آمد بیش از حد قایق‌ها و استفاده از لنگر کشتی‌ها 90% از زیستگاه این موجودات را از بین برده. با گذشت 4 ماه از شروع پروژه هتل اسب‌های دریایی، محققان می‌گویند که این موجودات با محیط جدید به خوبی سازگار شده‌اند. آنها امیدوارند با کمک این پروژه محل زندگی مناسبی برای افزایش جمعیت آنها ایجاد کنند.
طبق روال هر روز مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره دادخواهی خانواده‌های کشته شدگان پرواز 752 هواپیمایی شرکت هواپیمایی اوکراین که در بامداد چهارشنبه 18 دی‌ماه سال 98 هدف دست کم 2 موشک پدافند سپاه پاسداران قرار گرفت. تمام سرنشینان این هواپیما کشته شدند با اصابت این موشک ها. روزنامه اعتماد در این گزارش نوشته که خانواده های کشته شدگان 1 سال و 1 ماه و 1 هفته بعد از هدف قرار دادن این هواپیما بار دیگر به دادسرای نظامی تهران مراجعه کردند که ببینن پرونده کشته شدگان در چه حالی هست، متهمان این پرونده کی محاکمه خواهند شد. به ویژه خانواده ها خواهان محاکمه امیرعلی حاجی‌زاده هستند، فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران، به عنوان فرمانده مستقیم این عملیاتی که انجام شد و این هواپیما رو هدف قرار دادن. اما روزنامه اعتماد نوشته که یک مرحله تازه‌ای در این پرونده آغاز شده، به این دلیل که این بار برخورد دادسرای نظامی با خانواده های کشته شدگان به گونه ای تازه بوده و حتی طلبکارانه. و این روزنامه نوشته که به حدی برخورد زننده‌ای انجام دادن با خانواده‌های کشته شدگان که شکار شماری از پدر و مادرهای کسانی که فرزندانشون در این هواپیما کشته شدن به اورژانس و بیمارستان هم کشیده. البته این روزنامه اشاره‌ای به اون عبارت‌هایی که استفاده کردن مقام‌های دادسرای نظامی نکرده، اما در شبکه‌های اجتماعی و همچنین انجمن خانواده‌های کشته شدگان پرواز PS752 گفتن که به برخی از خانواده‌ها گفتن که اگر ما فرزندان شما رو کشتیم کار خوبی انجام دادیم. این روزنامه اشاره کرده که پیشتر هم مقام‌های جمهوری اسلامی دست کم 3 روز به طور کلی انکار می‌کردند و دروغ می‌گفتند و حاضر نبودند موضوع شلیک به این هواپیما رو بپذیرند، که بعد از اون که ویدیوهایی منتشر شد و آمریکا و کانادا اعلام کردند که مدارکی دارند که این هواپیما هدف موشک قرار گرفته، در نهایت مجبور شدن اون رو بپذیرند. عین همین ماجرا رو روز گذشته، یعنی برخورد طلبکارانی که حالا مقام‌های جمهوری اسلامی رو گذشته 1 سال و 1 ماه از هدف قرار دادن این هواپیما در پیش گرفتن، روز 2 روز پیش روزنامه شهر گفتگویی داشت با رئیس هواپیمایی کشوری که او هم همین گونه برخورد کرده بود. اگر چه گفته بود باید از ما میخواستن آسمان رو ممنوع کنیم و اساسا قرار نبودی که آسمان تهران در اون شب بسته بشه، اما رئیس هواپیمایی کشوری گفته در اون شب ما بسیار هماهنگ بودیم با سپاه پاسداران، با پدافند و هیچ مشکلی نداشتیم و طلبکار شده. گفته که در کشورهای دیگر هم این حوادث مشابه پیش میاد و هیچ وقت کسی رو محاکمه نمی کنن یا مجازات اونگونهی که انتظار خانواده های کشته شدگان هست اعمال نمیشه، در حالی که هیچ کشوری در دنیا سابقه نداره که هواپیمایی رو از فرودگاه بین المللی بلند شه با همه مجوزهای لازم و به فاصله چند دقیقه هدف موشک های پدافندی قرار بگیری که در نزدیکی همون فرودگاه مستقر هستند و این یک امر بی سابقه هست در تاریخ هوانوردی جهان. موضوع دیگری که امروز در روزنامه ها مطرح شده موضوع واکسن روسی هست که در ایران واکسیناسیون با اون آغاز شده. روزنامه فریختگان نوشته واکسن روسی اگر قرار بود وارد بشه میتونست دوم شهریور ماه گذشته وارد بشه، چون از اون زمان روسیه اعلام کرده که این واکسن رو ساخته و آماده کرده. آقای محمد رضا هاشمیان که خودش پزشک متخصص هست در مقابل با کرونا. به این روزنامه گفته که سخنگوی پیشین وزارت بهداشت آقای جهانپور گفته بود که واکسن روسی خطرناک است و ما این رو وارد نخواهیم کرد. ایشون گفته که معلومه چه اتفاق افتاده که حالا این واکسن وارد شده، ولی باز هم به شکل قطع چکانی و تاکیدش اینه که با 10,000 و 100,000 مشکلی از کرونا در ایران حل نخواهد شد.
خب برنامه امروز هم به پایان رسید. ممنون که بیننده و شنونده صبحانه با خبر بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.